ساعت 20 الهه روانشاد هستم با تازه ترین خبرها از رادیو فردا. رسانه‌های اصولگرا خواهان ائتلاف نامزدهای انتخاباتی شدند. 3 نفر بر اثر طغیان رودخانه در سواد کوه مفقود شدند. روسیه و ایران تفاهم‌نامه واردات گاز به ایران امضا کردند. سلام شنونده گرامی. در آخرین روز فعالیت‌های تبلیغاتی 6 نامزد انتخابات ریاست جمهوری ایران، شماری از رسانه‌های اصولگرا خواهان ائتلاف به گفته آنها جبهه انقلاب شدند. حسین شریعت مداری، نماینده رهبر جمهوری اسلامی در روزنامه کیهان، ائتلاف نامزدهای اصولگرا را یک ضرورت اسلامی و انقلابی خوانده است. 2 روز مانده به رأی‌گیری انتخاباتی، هیچ یک از نامزدها کنارگیری خود را اعلام نکردند. روز گذشته نیز آیت الله خامنه ای بدون اشاره به نامزد مشخصی خواهان مشارکت حداکثری در رأی‌گیری و انتخاب فرد به گفته او اصلح شد. امروز چهارشنبه آخرین روز تبلیغات انتخاباتی است و از صبح پنجشنبه هر گونه فعالیت انتخاباتی ممنوع است. در صورتی که در رأی‌گیری روز جمعه هیچ یک از نامزدها نتوانند آرای لازم را به دست آورند، دور دوم انتخابات ریاست جمهوری بین 2 نامزدی که بیشترین رأی را کسب کردند برگزار خواهد شد. عزیزان، با مجتبی نجفی تحلیلگر سیاسی در فرانسه همراه هستیم. آقای نجفی، به شما سلام میکنیم. ممنونیم که ما را همراهی میکنید. بشنویم که از سوی دیگر برخی از تحلیلگران بر این باور راسخ هستند، در کنار خبری که شنیدیم که این اتاق فکر نظامی امنیتی بیت علی خامنه است که در مورد 2 نامزد بیشتر مطرح اصولگرا، یعنی قالیباف و جلیلی، به نتیجه و جنبندی نهایی نرسیده و این 2 نفوذ و قدرت و پشتیبانی هایی هم دارن. حالا با اشاره به این نکات، پرسش از شما اینه که آیا تصور میکنید در تایید صلاحیت این 2 و قرار دادنشون در کنار هم اشتباه محاسباتی صورت گرفته و چه نوع جنگ قدرتی در خود طیف اصولگرا در حال رخ دادنه؟
من سلام عرض میکنم خدمت شما و شنوندگان محترمتون. ببینید، من به عنوان اینکه اشتباه محاسباتی رخ داده، من اینو اعتقاد ندارم. بعد از حذف حالا اعتدالگرایی‌ها در انتخابات 1400، خب زمینه برای تنازع اصولگرایان فراهم‌تر شد. ما در انتخابات مجلس قبلی در تقابل بین پاچنارها و پاجوچها که اشاره‌ای به قدیمی‌ها و جوان‌های اصولگراهای جوانشون هستن، ما در این انتخابات مجلس قبلی این تنازع رو دیدیم. در انتخابات هیئت رئیسه تیپ مثل قالیباف که مورد حمایت چهره‌های قدیمی‌تر اصولگرا هستن تونست رئیس مجلس بشه و علی‌رغم اینکه اون پایدارچی‌ها تونسته بودن اکثریت مجلس رو ببرن، نتونستن رئیس مجلسشون رو تحمیل بکنن. ادامه بود این تنازع رو ما در انتخابات ریاست جمهوری الان داریم مشاهده میکنیم. اما این که اشتباه محاسباتی رخ داده باشه، اصلا به نظر من از این خبرها نیست. بیشتر این که این 2 جریان عمده اصولگراها نمایندگانشون تیپی مثل آقای قالیباف و جلیلی هستن و اصولا امکان حذفشون نیست، چون به هر صورت ما الان با وجود تایید صلاحیت آقای پزشکیان باز هم معتقدم ما در یک گفتمان درون اصولگرایی، یعنی یک تنازع درون اصولگرایی زیست میکنیم که نمایندگان اصلیش آقای جلیلی و قالیباف هستش و اگر اینها به نفع هم کنار نمیروند، به خاطر اینکه مدعی نمایندگی نظام جمهوری اسلامی هستند و تنازع جدی بین این 2 جریان برقراره، در نتیجه اصلا حذف هر یک از این دو گرایش به سادگی ممکن نیست. ما الان در حال حاضر در انتخاب ریاست جمهوری تنازع این 2 گرایش رو داریم مشاهده میکنیم و اگر هم تا الان تا لحظه فعلی به نفع هم انصراف ندادن، به خاطر جدی بودن این تنازع و اینکه اصلا قابلیت حذفشون در ساختار فعلا موجود نیست.
خب آقای نجفی، برخی از نظرسنجی ها حاکی از اینه که احتمالاً انتخابات به مرحله دوم خواهد رسید و یکی از 2 نامزد اصولگرای رأی‌آورتر، یعنی قالیباف و جلیلی، باز هم احتمالاً با مسعود پزشکیان به مساف خواهند رفت. در صورت تحقق این گمانه‌زنی‌ها، دیدگاه شما در مورد هر یک از اینها چه هست؟
ببینید، ما اگر این سه قطبی بمانند، یعنی آقای جلیلی و قالیباف و پزشکیان که ظاهرا در نظرسنجی‌ها نشون داده تا حدود زیادی به هم نزدیک هستن، اگر این سه قطبی بماند ما شاهد یک انتخابات مرحله دوم میشه. بذارید من اول یک سناریویی رو مطرح بکنم. این سناریو بدبینانه ترین سناریویی که میتواند اتفاق بیفتد، مبنی بر این که با یک دستکاری حداقلی در آرا به شکل سال 84 که موجب شد تیپی مثل آقای کروبی به عنوان مقام سوم معرفی بشه و شاهد یک نوع دخالت سازمان یافته بسیج و سپاه بودیم و در نامه‌ای که آقای کروبی به خان رهبر جمهوری اسلامی نوشت که اشاره‌ای کرد به نقش مجتبی خامنه‌ای در سازماندهی و بالا آوردن احمدی نژاد، یک سناریو بدبینانه این است که آقای پزشکیان به عنوان نفر سوم با یک اختلاف حداقلی معرفی بشه و یک دستکاری حداقلی در آرام صورت بگیره و اون موقع ما شاهد یک رقابت درون گروهی بین اصولگرایان خواهیم شد، بین قالیباف و جلیلی، و یک ظاهر دموکراتیک هم داره. و خب این یه سناریو بدبینانه. باقی سناریو اینه که قالیباف و پزشکیان باشه یا جلیلی و پزشکیان. به اعتقاد من حسه سخت قدرت، یعنی اون قدیمی های قدرت، بدنه سپاه، بیت رهبری، تمایل داره این دو قطبی اگر صورت بگیره بین قالیباف و پزشکیان باشه، چون که دو قطبی پزشکیان و جلیلی باعث بسیج رأی های بیشتری از افراد خاموش در جامعه خواهد شد و امکان دو قطبی سازی با رقابت بین جلیلی و پزشکیان خیلی بیشتر از این است که بین قالیباف و پزشکیان است که برای هر یک دلایلی دارم. به اعتقاد من این سناریو ممکن هستش، ولی سناریو اولی که گفتم یک شکل بدبینانه داره، با یک حداقلی از تقلب و جابجایی آرا امکان داره، و وگرنه اگر آرا به درستی شمرده بشه ما شاهد رقابت بین آقای پزشکیان و قالیباف یا پزشکیان و جلیلی خواهیم بود.
آقای نجفی، سپاسگزارم از همراهیتون با رادیو فردا. با مجتبی نجفی، تحلیلگر سیاسی در فرانسه همراه بودیم.
آنچه میشنوید صدای رادیو فرداست.
در پی بارندگی سنگین و طغیان رودخانه تلار در منطقه سوادکوه در استان مازندران تا کنون 3 نفر مفقود و 18 نفر مصدوم شدند. رئیس سازمان امداد و نجات هلال احمر روز چهارشنبه با تایید تعداد افراد مفقود شده گفت نیروهای امدادی کماکان در حال جستجو هستند. به گفته مدیر عامل جمعیت هلال احمر مازندران، در میان مفقود شدگان یک دختر 15 ساله و یک زن 45 ساله نیز وجود دارند. رمضان غلامی، فرماندار سوادکوه، با بی سابقه خواندن سیل سه‌شنبه شب در سوادکوه در مازندران از مسدود شدن چند محور اصلی در این شهر خبر داد. عکس ها و ویدیوهای منتشر شده در شبکه‌های اجتماعی تخریب شدید ناشی از جاری شدن سیل را در این منطقه نشان می‌دهد. شرکت گاز پروم روسیه و شرکت ملی گاز ایران روز چهارشنبه یک تفاهم نامه صادرات گاز از روسیه به ایران امضا کردند. خبرگزاری‌های روسیه از امضای این قرارداد در سفر هیئتی روسی به تهران با حضور رئیس گاز پروم، وزیر نفت جمهوری اسلامی و سرپرست دولت 13 خبر دادند. از مفاد این تفاهم نامه و چگونگی پرداخت پول به روسیه اطلاعاتی منتشر نشده است. ایران با وجود در اختیار داشتن یکی از بزرگترین منابع گازی جهان، در سالهای اخیر با کمبود گاز روبروست. امضای این تفاهم نامه در بیشتر رسانه‌های ایران انعکاس نیافته است. و اما بشنوید که نخستین مناظره انتخاباتی ریاست جمهوری آمریکا برای این دوره روز پنجشنبه در ایالت جورجیا و به میزبانی شبکه CNN برگزار می شود. رقابتی که در آن دونالد ترامپ و جو بایدن به مدت 90 دقیقه رو در روی یکدیگر قرار خواهند گرفت و تقابل این دو تأثیر قابل توجهی بر افکار عمومی رای دهندگان آمریکایی خواهد گذاشت. بشنویم از سعید جعفری.
شهروندان آمریکایی و حتی بسیاری که در نقاط مختلف دنیا کارزارهای انتخاباتی در ایالات متحده را دنبال می‌کنند، روز 7 تیر از شبکه CNN شاهد تقابل رودرروی جو بایدن و دونالد ترامپ، رئیس جمهور کنونی و پیشین آمریکا خواهند بود که یک بار دیگر برای پیروزی در انتخابات ریاست جمهوری با یکدیگر رقابت می‌کنند. این نخستین مناظره دو نامزد در این دوره است که به میزبانی شبکه CNN و البته بدون حضور تماشاگران برگزار خواهد شد.
Make sure you in fact let people know you're a senator. I'm not going to answer the question
because
the question is the question is
the radical left.
Will you shut up, man?
برای اینکه تجربه قطع کردن مکرر صحبت‌های دو نامزد تکرار نشود، این بار قرار است میکروفون هر نامزد در زمانی که طرف مقابل در حال صحبت است قطع شود. دونالد ترامپ بارها بایدن را به باد انتقاد گرفته و ابراز اطمینان کرده که میتواند به راحتی او را در مناظره شکست دهد.
من از جو حقه‌باز میخوام هر جا و هر وقت که میخواد مناظره کنیم. جو، هر طور که تو بخوای حاضرم این مناظره را انجام بدم.
در مقابل جو بایدن هم به نظر اعتماد به نفس خوبی دارد و برای تقابل دوباره با رقیب قدیمی اعلام آمادگی کرده است.
دونالد ترامپ در سال 2020 دو مناظره را به من باخت و از اون زمان دیگه برای مناظره حاضر نشده. حالا او طوری رفتار میکنه که انگار میخواد دوباره با من مناظره کنه. خب باشه، روزمو بساز رفیق.
انتخابات ریاست جمهوری آمریکا در ماه آبان برگزار می شود و تا کنون برگزاری دو مناظره میان دو نامزد قطعی شده است. مناظره روز پنجشنبه در آتلانتا در ایالت جورجیا برگزار می شود. نظرسنجی ها نشان می دهد که رای دهندگان به مراتب بیشتر نگران سن بایدن هستند تا ترامپ. اما هر کدام از این دو نامزد که در نهایت پیروز شوند، رکورد مسنترین رئیس جمهور تاریخ آمریکا را به نام خود ثبت خواهند کرد.
شما می توانید از طریق امواج کوتاه رادیویی SW برنامه های رادیو فردا را دنبال کنید. فرکانس 24 ساعته 5860 کیلوهرتز. از ساعت 2:30 تا 5:30 بعد از ظهر 7435 کیلوهرتز. از ساعت 6:30 صبح تا 4 بعد از ظهر 9370 کیلوهرتز. خبرگزاری های بین المللی به نقل از شاهدان عینی گزارش دادند که شامگاه سه‌شنبه و امروز چهارشنبه زد و خورد میان ارتش اسرائیل و گروه افراطی حماس در رفح ادامه یافته. حماس از طرف آمریکا و اتحادیه اروپا سازمانی تروریستی شناخته می شود. گرچه از شدت بمباران نوار غزه کاسته شده، اما تنش در مرز لبنان ادامه یافته و آمریکا و جامعه بین الملل از جمله سازمان ملل متحد درباره گسترش جنگ در منطقه به طرف‌های درگیر هشدار دادند. ارتش اسرائیل اعلام کرده که طرح مقابله با حزب الله در لبنان تهیه و تصویب شده است. اعضای پیمان آتلانتیک شمالی یا همان ناتو، مارک روته، نخست وزیر پیشین هلند را به عنوان دبیرکل جدید این نهاد نظامی انتخاب کردند. مارک روته از 10 مهر ماه سال جاری جانشین ینس ستولتنبرگ دبیرکل فعلی ناتو می شود. ینس ستولتنبرگ حدود 10 دهه رهبری ناتو را بر عهده داشت و تهاجم روسیه به اوکراین یکی از چالش برانگیزترین رویدادهای نظامی ناتو در دهه های گذشته به شمار می رود. 32 عضو ناتو در نشست روز چهارشنبه امروز در بروکسل انتخاب مارک روته را اعلام کردند. و آکادمی علوم و هنرهای سینمایی اسکار از 10 هنرمند از جمله بهرام بیزایی، کارگردان سرشناس سینمای ایران دعوت کرد به این نهاد هنری بین المللی بپیوندند. از بهرام بیزایی دعوت شده در 2 شاخه کارگردانی و نویسندگی به آکادمی اسکار ملحق شود. آکادمی اسکار امسال از 487 هنرمند درخواست کرده به عنوان یکی از اعضای آن در انتخاب جوایز اسکار سال 2025 میلادی سال آینده شرکت کنند. با احتساب این گروه جدید تعداد اعضای آکادمی اسکار به 11,000 نفر میرسد و بیش از 9,900 تن از این اعضا میتوانند در رای گیری برای تعیین برندگان جوایز اسکار شرکت داشته باشند. عزیزان، به پایان این بخش 15 دقیقه خبر و گزارش میرسیم. بعد ما 45 دقیقه دیگر.